ديني ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از بحث سابق یک مسئله کثیر الابتلاء، آیا آدمی که فقیر است میتواند سؤال کند یا نه؟ متن را بخوانیم. یکره رد سائد ولو ظن غناه بل یعطی شیئن ولو شیئن یسیرن. ارز کردم آدم سائلی هست که آمده از شما چیزی میخواد، رد نکن، دست کن در جیب ولو اقل ما یمکن لطف کنید، حتی اگر بدانید که این، یعنی گمان کنید که این آدم غنیه، مع الوصف بدهید، چون ائمه مطلقا انبار را می دادن، هر که سؤال می کرد می دادن، و حال این که در میان سائلها کسانی بودند که مستحق نبودن، ولی می فرمودن اگر ما به اینها ندهیم به مستحقم نمی رسد. بنابراین مکروه است که انسان سائل را رد کند. خیلی مسئله روشن. این دمال کلام اگر آمدیم حکم خود سائل چطور؟ این راجع به خود ما بود که ما رد نکنیم. اما خود سائل دو حالت دارد. اگر واقعا محتاج است سؤالش مکروهه، و اما اگر نه غنی است و میخواد اندوخته درست کند، ظاهرا این حرامه. چرا؟ زیرا در واقع غنی است با عملش میگد من فقیرم، یک نوع کذب عملیه، ولو کذب لحظی نیست اما کذب عملیه. بعید نیست که این نوع کذبه ها هم حرام باشد. اما در این حال اجماع بر کراهت داریم، ولو اینکه انسان میتوند بگد حرامه، برخی از روایات هم میرساند که حرامه. بنابراین مسئله در دو محور شد. اما تکلیف ما این است که سائل را رد نکنیم ولو ظن به غنا داشته باشیم. اما خود سائل اگر محتاج است که مکروهه، و اما اگر غنی است ظاهر عمل تکذیب از کلام واقعه، و روایت هم داریم حرامه، اما مشهور به این روایت عمل نکرده اند. ملاحظه بفرمایید. يستحب إجادة السائل، قال رسول الله لا تقطعوا على السائل مسألته، فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم. بل در یه روایت دارد که از کلم لولا کذب الفقراء لهلكت الأغنياء. در واقع اونی که سبب می شود که أغنياء هلاک نشوند، برخی از این سائلها دروگو هستند، ولی مع الوصف بعضی از اینها محتاجند. برای اینکه به محتاج برسد به همه باید پرداخت کرد. بعد وقد عقد فی الوسائل بابا اسباح کراهت رد سائل ولو ظن غناه بل یعطیه شیئا ولو یسیرا یا لااقل او یعده به. میگه ندارم، فردا بیا، پس فردا بیا. فان لم یجد شیئا رده ردا جمیلا، میگه ببخشید من نمیتوانم امر شما را امتثال کنم. وقد نقل فیه اثنی عشر روایه. الا اجهال ردش مکروهه. 12 تا روایت دارد که سائل که میگاد رد نکنید. سؤال مسئله دوم، کراهیت سؤال. قال العلامة في المنتهى: وَيَكْرَهُ السَّعَادَ، لأن الله تعالى قرن الرزق بالسعي. اگر شما برید دنبال کار روزتون میرسد، مگر کسانی که معلول باشند. واقعا آدم های سالم اگر برند دنبال کار روزه اینها هست: فمشو فی مناکبها، زمیرها برمیگدد به عرض، و کلو من رزق خدا، و فی السؤال مزلت عظیمه و منع عن السعی النافع لنوع الانسان. خب میگن کسانی هستن که میلیاردرن در تهران و الوس سائل به کف هستن، خب این سعی ها سبب شده است که این نوع گداها سبب شده است که در واقع دنبال سعی هم نروند. ثم قال: و یتأکد کراهیت السؤال، اگر غنی باشد من غیر حاجت لما فیه من المذله للانسان بغیر ضرورت، وقد عقد الحر العاملی باقا بعنوان تحریم السؤال من غیر حاجه، ولی به این روایات عمل نشده. و ذکر فیه حوالجه 10 روایات، و لسان بعض روایات هو الحرمه. قال ابو عبد الله: ما من عبد يسأل من غير حاجة حتى يحبجه الله إليها ويكتب الله له بها النار. اما لسان بعضها كراهته، ولسان بعضها الكراهة، كما فيما روى محمد بن مسلم عن ابي عبد الله قال: قال امير المؤمنين: اتبعوا قول رسول الله، فانه قال: من فتح على نفسه باب مساله فتح الله عليه باب فقر. از این معلوم شود مکروه. و مع ذلك فالاحمد كما عليه المصنف ترك السؤال، لانه بسؤاله هذا يكذب، میگد ارز کنم من محتاجم به حال اینکه محتاج نیست. لأن السؤال یدل به دلالت الالتزامیه علی الفقر و الحاجه، به حال اینکه هو غنی. شکر خدا را که کتاب وقف را تمام کردیم و کار به آخر رسید. اما بحث جدیدی که برای آقایان انتخاب کردیم، ارز کنم کتاب مضاربه هست. علت این که انتخاب کردم، برخی ها خواهش کردن که این بس باشد. علاوه بر این، امروز بانکه های ما همه اش مدعی هم که کار ما کار مضاربه ایست، عقد شرعی. بنابراین احکام مضاربه را بخوانیم، بعدن ببینیم بانکه ها واقعا طبق این مضاربه عمل میکنن، یا اینکه اسمن مضاربه هست، در واقع مسئله به شکل دیگر است. اگر من این و انتخاب کردم، عرض کردم بحث روزه، نرفتم سراغ بحث هایی که بحث روز نباشد. برگردیم از اینجا شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم: المضاربه تجارتان طیبه. از اینجا شروع میکنیم. عجیب از کار اسلام، واقعا 14 قرن قبل همه نیازهای بشر را در نظر گرفته است. اون کدومه؟ در جامعه بشر کسانی هستند ثروت دارن اما قدرت کار ندارن، پولاشان هم میبرن در صندوقها گنج میکنن. گروهی هستند قدرت کار دارن اما ابزار و ادوات ندارن. اسلام برای اینکه این دوتا با هم تعاون کنن، مضاربه را امضا کرده. من نمیگم تأسیس کرده. خیلی از شراح، البته این کتاب ما شرح همان تحریر الوسیله است، سایه به سایه تحریر پیش میرویم. خیلی ها خیال کردن که مضاربه را شرع مقدس تأسیس کرده، کردنش امر تعبدی، ما شاء الله در مسائل آینده گیر کرده اند. این مسئله مسئله بود قبل از اسلامم بوده، اسلامم همین در امضا کرده. خود بشر هم به عقل بشری درک کرده است که در جامعه گاهی ثروت هست اما پیرزن است، پیرمرد است یا یه آدم است که توان کار نداره. این اگر مالش را در خانه نگه دارد ضرر جامعه هست. اون طرف هم فقیر است و دستش خالیه اما قدرت کار دارد. این دوتا را به هم از کرم آشتی داده، گفته مال از تو، کار هم از او، بیایید با هم کار کنید و ربح را طبق قرارداد تقسیم کنید. قرارداد مختلفه، گاهی می شود نصف، گاهی می شود سرس، گاهی می شود رب، بستگی دارد به مورد، بعضی از موارد فرق میکنه. اسلام از این راه یک کار دیگرم کرده با امضا. اون کدومه؟ اون این است که جلو ربا را گرفته. صد راه ربا یکیش اینه. عرض کنم کسانی که ثروت دارن اگر مضاربه ندهن ناچارن قرض بدن به مردم. قرضم به دنبالش رباست. ربا هم در هر کشوری باشد نابود میکند. چرا؟ زیرا صاحب پول باید پیوسته درآمد را بگیرد، خواه طرف سود بکند یا نکند. اون طرف هم بنده خدا سعی کند که بسا سعیش به جایی نرسد، باید سود طرف را بدهد و این در جامعه ایجاد شکاف میکنه. اسلام برای سد باب ربا مضاربه را امضا کرده که در واقع یک نوع تعاون است بین صاحب المال و صاحب العمل. کما اینکه با تجویز مطعه جلو زنا را گرفته. امیر المؤمنان فرمود لولا نهى عمر عن المطعه ما زنا احد الا الشقی. با مطعه جلو زنا را گرفته، با امضای مضاربه هم به اصطلاح کلاب ربا را گرفته است. با هنگامی که قانون اساسی را می نوشتیم در آن مجلس البته 98% خط اسلام بودن، یکی دو نفر بودن، دو سه نفر بودن که بوی اشتراکی داشتن. عرض کنم مضاربه را به اصطلاح می خواستن بگن که حرامه. در واقع مضاربه میگفتن صاحب ثروت بیکار مینشیند، این جناب سایی سعی میکند، این با ربا فرق نمیکنه. همینطوری که در ربا عرض کنم پول را میدهد به طرف قرض او کار میکند به این میدهد، در اینجا هم سایی سعی میکند میدهد به صاحب مال. میگفتن لا فرق هر دو مال سرمایه داریه. همینطور که ربا سرمایه داریه هاکزا مضاربه هم مال سرمایه داری. و حال اینکه در مجلس 98% یا اهل علم بودند و مجتهدهای عرض کنم درجه یک و یا همشون در خط اسلام، ولی بعضی ها بودند که چنین تفکری داشتند. در لا فرق بین ربا و مضاربه، در هر دو این پول میدهد اون کار میکند، از کنم این کیف میکنه. در حالی که اینها فرق بین مضاربه را با ربا نگذاشتن. در ربا وقتی مبلغ را به بدهکار میدهد میگد سود بکنی یا نکنی، کار بکنی یا نکنی، باید این مبلغ را 10% را به من هر ماه بپردازی. اما در مضاربه میگد برادر بگیر با این کار کن، اگر سود کرد دوتا مان، اگر سود نکرد دوتا مان، اگر ضرر کرد پای من به پای شما. آیا از کنم جایز است ما ربا را با مضاربه یکی بگیریم؟ بنابراین یکی از مصالح عالی اسلام تجویز مضاربه هست و مساقات و مضارعه. اینها صفت برادرن، بگو المضاربه و المساقات و المضارعه، اینها برادر همن. اینها را امضا کرده است، هم جناب ربا را گرفته است در واقع سیانت برای ربا و هم جناب بیکاری را گرفته است. پول در صندوق نماند تا طرف ها هم انجام کار کنند. سنن دو مطلب مهم را عرض میکنم، آقایان توجه کنیم. سه تا عنوان داریم: یک قرض، دو بضاعت، سه مضاربه. فرق اینها چیه؟ قرض داریم، بضاعت داریم، بعد اگر ضاعت کلکه بضاعت ناردت الینا، یکی هم مضاربه. این سه عنوان در فقه ما هست. قرض معلومه، قرض اون است که من به طرف قرض میدهم، حالا قربتن الالله، سودش مال مقترضه، سود قرض مال مقترضه، اون کس که قرض کرده از سود مال او، کار با من نداره. اگر خدای نکرده من ربا دادم، اویش، اگر قرض الحسن دادم و شما کار کردی، سودش مال خودتونه، اینا میگن قرض. در مقابل این بضاعت کدومه؟ بضاعت عکسه. اون این است که کسانی بودن از کار افتاده، مردان نیک صفتی بودن، میگفتن آقا جان پولت را بده ما براتون کار کنیم، قربتن الالله، سودش مال خودتون، اینا میگن البضاعه. درست نقطه مقابل قرضه. در قرض پول میدهم، او درآمد مال مقترضه. در بضاعت پول به من میدهد، کار میکنم لله تبارک و تعالی. پیرزن است از کار افتاده، پیرمرد است از کار افتاده، کسانی هستند پاکدامن و پاکدست، مبلغی را از اینها میگیرن، کار میکنن برای اونها، اینا میگن چه؟ البضاعه. سلم مضاربه هست. مضاربه این است که در حقیقت مال را میدهد به عامل، کار کند ربحشان مساویه. پس در قرض 100% مال مقترضه، در بضاعت 100% مال مالکه، اما در مضاربه با هم شریکه. در حقیقت یک نوع ازدواجیست بین ثروت و بین سعی. ثروت از این طرفه، سعی هم از اون طرف. سنبه این مسئله که الان بگم مسئله مهمیست، پایه است برای بحثهای آینده، چون در بحثهای آینده من یه نظراتی دارم که با اینکه در وقت یادتون هست یه نظرات جدیدی داشتیم. یکی از پایه‌های نظریه من اینه، اون این است که آقایان ما خیار کردن که مضاربه را اسسه الشارع، میگن اسسه الشارع، اگر در شرایط و موانع شک کنیم باید چه کنیم؟ احتیاط کنیم. و حال اینکه شرع مقدس امضا کرده، به چه دلیل؟ الدلیل اول، پیغمبر اکرم اجیر خدیجه نبود، عامل خدیجه بود، هرگز اجیر نبود. مقام پیغمبر اکرم فوق آن است که اجیر باشد، مضاربه بود. جناب خدیجه با پیغمبر اکرم مضاربه کرد، سود خوبی هم آورد، جنس خوبی هم از شام آورد، خیلی درآمد بادا، گفت که بهتر با همین جوان من ازدواج کنم. چرا؟ تجرب تاهران و از کنم آمدن کو. پیغمبر اکرم مضاربه کرده، مضاربه که قبل بعثه. بنابراین مضاربه کانت فی جزیرت العربیه، نه که پیغمبر اکرم در شرع مقدس این را تأسیس کرده و دست ما را بسته در شرایع. یک ثانیم، جناب عباس رباخار بود، ولذا پیغمبر اکرم هنگامی که در مکه را فتح کرد، گفت تمام رباها را زیر پا میگذارم، حتی ربای عمویم عباس را، همه را بخشید. ولی در عین حال همین عباس گاهی هم مضاربه میکرد. بخونیم: میگم من با تو مزاربه میکنم، اما سفر دریایی نکنی، سفر بیابانی کنی، شرایط را عوض میکرد. بنابراین مزاربه کان قبل الاسلام، پیغمبر اکرم امزاه و هر چرا که عرفن بگن مزاربه هست بگیم بلی، الا مگر اینکه شرع مقدس بگد هازا شرطه و هازا مانعه. همین مسئله را در بیع و اجاره ما میگیم، بیع و اجاره امر عرفی و عرف هر چرا بگد بیع بگیم بیعه، مگر اینکه شرع مقدس شرطی را اضافه کند، ار کنم قیدی را اضافه کند، مانعی را اضافه کند. این یک. و من هنا یعلم هم مرحوم آیت الله خویی و نوع حواشی عروه میگن المزاربتو علا خلاف القاعده، این خلاف قاعده است و شرع مقدس این را تأسیس کرده است برای اینکه جلو ربا را بگیرد یا جلو بیکاری را، علا خلاف القاعده. این هم واقعا برای ما مشکله. چرا میگن خلاف قاعده؟ میگن سود تابع رأس الماله، سود باید برود به ماله، بخشی را مالک، بخشی را به معامل، این خلاف قاعده. سود زائده رأس الماله، بچه شطر مال شطره، این مال رأس الماله، این قاعده. اینی که میگیم نصف ربز صاحب ملک نصفش هم سائی، این خلاف قاعده است. یلاحظ علیه، از کدام این آقا خیار کرده است که رأس المال مادره، رب هم ولده، مثل شطور که بچه را بیزاد. از کدام بچه مال شطوره، مادر درختی که میوه میدهد؟ نه، رأس المال جزء الاله هست، مختزیه. و این رأس المال اگر بگذارید در صندوق که نمیزاد، این جزء الاله. سود مقدار مال رأس الماله، مقدار دیگرم مال سعی سائیه. چرا خلاف قاعده باشه؟ این مقدمه ها را میگم ذهن شما را آماده کنم برای مسائل آینده که آقایان ما خیلی عمل به احتیاط میکنند. یکی از دلائلشون همینه. گاه میگن مزاربه اصلسه و شاره امر تعبدیه، گاه میگن مزاربه خلاف القاعده است، زیرا رب مال رأس الماله، دادن رب نصفش به مالک نصف دیگر به سائی، این خلاف قاعده است. اما این آقایم دیگه تصور نکرده است که اندل رأس المالی دورن و لسعی العاملی دورن آخر، همین طوری که رأس المال مؤثره هاکذا سعی سائی هم مؤثره. ما که در مجلس بودیم عرض کردم بعضی ها فکر اشتراکی داشتن، این اشکار را می کردن به همان مزاربه، می گفتن در آمد همه اش ماله، از کنم رب الماله. نه، در آمد نسبت به رب المال علت تا منیست، رب المال از کنم جزء الاله هست، سعی سائی هم جزء دیگر است. این دوتا که با هم جمع شدن فرزندی را متولد میکنن به نام رب. و به قول ار کنم خدمت ابن قدامه که فقیه بزرگیست ماده اهل سنت، میگد شرکتون بین رأس المال و عمل، عمل و ارز کنم رأس المال با هم شریک میشون، بچه ای را میزن به نام رب. بنابراین تعلق رب بخشی به مالک بخش دیگر به عامل لیس علا خلاف القاعده، بل علا وفاق القاعده. یک کمی عبارت ها را بخونیم. المزاربتو تجارتون طیبه امزاه الاسلام به ایجاد تعاون بین اصحاب السروات و الامال، فصاحب المال یسعا به مالهی و ثروته، و العامل یسعا به عمله و کده، و یکون الربح بینهما حسب ما اتفقا علیه. ولیس کل من یملک المال یحسن التجاره، عکسش، کما لیس کل من یحسنها رأس مال، پس فأحتیج الیها به مزاربه من الجانبین، فصارت المزاربت ضرورتن اجتماعیتن، ولأجل ذلک امضاها الشریعت المقدسه لدفع الحاجتین. حاجتین کدوم؟ حاجت مالک، نیاز مالک و نیاز عامل. وللقضا یعنی چه؟ یعنی بکوبد، نابود کند. وللقضا برای چه؟ وللقضا علا کنز الاعمال فی الصنادق، تا اموال در صندوق ها گنج نشود، بلکه متداولها بین الناس من جانب، این از این طرف، و اندفاع الامه، کارگرها هم بیکار نباشند، الى محال الامل من جانب آخر، و فی الوقت نفسه هو افضل طریق لسد باب اکل الربا. فصاحب المال والعامل ينتفعان بعقد المزاربة من الرب الذي يستحصله العامل، فهذا ينتفع بعمله وذاك برأس ماله الذي هو ايضا عمل مضغوط، مضغوط فشرده. این یعنی چه؟ عمل مضغوط، کما منها رد فکر اشتراکیته. اینا می گفتن آقا این کارگر که عمل داره، صاحب مار که عمل نداره. جم برادر، صاحب مارم عملش فشرده است، این 1,000,000 که دارن 10 ماه کار کرده اصاره شده است در 1,000,000، پس این هم عمله، اون عمل بازه، این عمل فشرده. بگو اون عمل بازه، عمل عامل، عمل بازه، از صبح تا غروب 1 سال کار میکنند، اما این هم عمل فشرده. چرا؟ این هم برای 1,000,000 مال شبها و روزها کار کرده، گیرش آمده. البته گاهی ممکنه از طریق میراث، اما همون پدر هم مجانی گیرش نیامده. بنابراین اشکال از کنم جوجه کمونسته ها را ما رد میکنم، میگفتن این طرف عمل است و کارگر است و زنده باد کارگر، این طرف سرمایه دار است و مرده باد سرمایه دار. میگم این سرمایه دارم سرمایهش عمله، عمل مضغوط، عمل فشرده است، در واقع کار کرده اصاره اش شده است این عمل. کما انما یقوم به العامل عمل مبسط، اونا میگن عمل باز. فما رو با ینقل ان بعض المخدوعین، اونهایی که فریب خورده ان از بچه مسلمان ها، من انه لا دور لرأس المال و انما الدور كله للعمل، فما خبرش غفلتون عن واقع العمل، فإن صاحبه ربما ناله عن طريق العمل شيئا فشيئا حتى بلغ إلى الحاجة التي يستعين بها العامل في تجارته. والسلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. درس خارج فقه آیت الله سبحانی رو در برنامه فقه آل محمد تقدیم حضورتون کردیم و به این ترتیب رسیدیم به ساعت 21 و 28 دقیقه و 48 ثانیه سه‌شنبه 11 جمادی الثانی 11 آذر 1404. از ابتدای این بخش در خدمتون بودیم، از ساعت 14 تا ساعت 22 در خدمتون هستیم. نیمه شب شرعی امشب ساعت 23:12 هست. در این بخش بنده مصطفی اسماعیلی در محضرتون بودم به اتفاق همکاران خوبم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای نعمت الله فتحی هماهنگی پخش. انشاءالله